بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که آیا در مقابل واجب عینی، حالا اما از این که تعبدی باشد یا توسلی باشه، آیا اخذ اجرت در مقابل واجب عینی جایز هست یا نیست؟ خب نسبت به مشهور داده شده که ایشون همین معنا رو اختیار کردن، بلکه در بعضی از کتاب ها ادعای اجماع شده بر این مسئله، مثل کتاب مرحوم مقدس اردبیلی و جامع المقاصد محقق ثانی. چند دلیل در این رابطه ملاحظه فرمودید که این دلیل ها مورد مناقشه بود. حالا ادله بر این مطلب خیلی زیاد اقامه شده، ولی باز یک دلیل سومی که این هم تقریبا از ادله مهمه این مسئله است، این رو عرض میکنیم و به این چند دلیل اکتفا میکنیم. اگر اینها تمامیت نداشت، دیگه ادله دیگر به طریق اولا تمامیت نداره. این دلیل که ظاهراً دلیل سوم که ما میخواییم عرض بکنیم، دلیلی است که مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری قدس سره در کتاب مکاسب این دلیل رو ذکر کردند و استناد به این دلیل کردند. این دلیل خوب دقت بفرمایید، چون هم خودش نیاز به دقت داره و بالاتر جوابی که بعضی از بزرگان از این دلیل دادن اولی خیلی نیاز به دقت داره. دلیل این است که با یک مقدار توضیحات که من عرض میکنم، کنه شیخ اعظم مرحوم شیخ انصاری اینطور می فرماید که عمل مسلم درست مالیت داره و عنوان مال برش منطبق بر عمل مسلم، لذاست که در مقابل عمل مسلم، حالا در غیر مانحنفی، میتواند اجیر بشود مسلمان و پول در مقابل عمل بگیره. این گرفتن پول در مقابل عمل دلیل بر این است که العمل لهو مالیتون. خب این تقریبا به منزله سقراست در این دلیل. پس مالیت این عمل به جای خودش محفوظه و در مالیتش که نه کسی نمیتواند مناقشه بکنه. اما چیزی که در اینجا هست و کلام شیخ هم عمده ناظره به این معناست، این است که مال مسلمان البته هم بر حسب روایات هم بر حسب فتاوا دارای احترامه، و احترام مال مسلمان اقتضا می کند که بدون اذنش و بدون رضایتش کسی نتواند در مال مسلمان تصرف بکند. خب این هم فتوا برش قائمه، هم روایت داره لا یجوز لا احد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، یا در یک روایت دیگر لا یحل مال امرئ یا مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، در بعضی از روایات اینجوری تعبیر داره. این روایتین و امثال این روایتین دلیل بر این است که هر کجا عنوان مال مسلم تحقق پیدا کرد به دنبالش احترام مال مسلمان هم لازمه، یعنی بدون اذنش بدون رضایتش کسی نمیتونه درش تصرف بکند و مثلا بخوره مال مسلمان. اما میفرماید که اگر عمل یک مسلمانی به واسطه وجوب شرعی وجوب پیدا کرد و الزامی از طرف شارع نسبت به اون عمل متوجه شد که فرض ما هم در همین واجبات عینیه است، عرض کردیم بین تعبدی و توسلیش هم فرقی نیست، به حسب ادله هم که تا به حال خوندیم فرقی بین تعبدی و توسلی نبوده، بلکه ملاک همون نفس وجوب بوده است. منتها حالا بحث ما در واجب عینی است که این قدر متیقن تقریبا. حالا اینجا شیخ می‌فرماید که وقتی که عمل یک مسلمان با اینکه دارای مالیت هست و در اتصاف به مالیتش ما تردید نداریم و مال مسلمان هم محترمه، ولی ایجاب شرعی جلوی این احترام رو میگیرد. ایجاب شرعی سبب میشود که به تعبیر مرحوم شیخ این شخص اجیر در عمل خودش که انم مقهور و مجبور باشه از طرف شارع، و اگر مقهور و مجبور شد از طرف شارع دیگه این مسئله اعتبار اذن و اعتبار رضا که اینها مقوم احترام مالند، اینا کنار می روند. برای اینکه اگر یک عملی از طرف شارع مقهور شد شخص انجام بده دیگه اذن شخص چه نقشی دارد، رضایت شخص چه نقشی داره. لذاست که اونجایی که اذن و رضا اعتبار نداره ما میتوانیم بگیم که همون این که نظائری هم داره، ما میتوانیم بگوییم که المال لا یکون به محترمن، نظائر دیگری هم داره در غیر ما نحنفی که حالا در جواب میخواستیم عرض کنیم حالا عرض میکنیم. مثلا در مورد مخمسه، یک کسی گرفتار یک گرسنگی شدید مشرف به هلاک، گرفتار گرسنگی است که نزدیک هلاک بشه، چیزی هم از خودش نداره، در دسترسش هم چیزی نیست. اینجا میتواند دخالت بکند و از مال غیر استفاده بکنه. البته بعد میگیم زمانم داره، ولی اصل احترام که ایجاب میکند اعتبار اذن یا رضایت مالک رو، اون دیگه برطرف میشه. دیگه مالک حق نداره در مقابل این بگه من راضی نیستم در مالم تصرف بکنید. میخواد راضی باشه یا نه، این اگر مشرف به هلاک شد و حیاتش توقف داشت بر اینکه در مال زید تصرف بکنه و از نان زید مثلا بخوره، یجوز له اکل این نان، منتها حکم وضعیش که عبارت از زمان باشه که مسئله لزوم تدارکه، این در جای خودش محفوظه. اما اگر ما از اول بخوایم بگوییم که تا صاحبش اجازه نده حق دست درازی به این نان رو نداری، ربما یکون و این معنا موجبن لتلف هاز شخص، برای اینکه انقدر گرسنه شده و انقدر نزدیک به تلفه که اگر بخواد این مسائل مطرح بشه چه بسا اصلا مسئله تلف تحقق پیدا می کند. پس ما داریم در مواردی که مال مسلمان در عین اینکه مالیت داره، در عین اینکه مالیتش محفوظه و به دلیل اینکه باید زمان این مال رو بپردازه و مثل قیمتش رو بعداً بپردازه، ولی به واسطه بعضی از خصوصیات احترام این مال کنار رفته، یعنی دیگه اذن صاحبش معتبر نیست. دیگه شما نمیتونید بر ما این روایت رو بخوانید که لا یجوز لا احدن ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. دیگه نمیتونید بگید لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اینجا صاحبش میخواد راضی باشه، میخواد راضی نباشه، میخواد اذن بده، میخواد اذن نده، این به اندازه‌ای که جلوی هلاک و تلفش گرفته بشه میتونه از مال این، ولو اینکه هیچ گونه رضایت هم نداره، استفاده بکنه. منتها در آینده باید تدارک بکنه، باید عرض میشود مثل قیمت رو به این مالک بپردازه. پس نتیجه این تو حالا ما داریم حرف شیخ رو میزنیم، با بال جوابی هم داریم، هنوز چیزی نه خودم ذکر نکرد. پس خلاصه استدلال مرحوم شیخ به این برمیگرده، البته عرض کردم با یک مقدار توضیحی که من عرض کردم، که عمل مسلمان مالیت داره و تردیدی در ثبوت مالیت برای عمل مسلمان نیست، ولی خب مال مسلمان محترمه با یک خصوصیاتی که اگر اون خصوصیات بعضیاش از بین رفت، دیگه احترام مال مسلمان از بین می رود. و می فرماید ایجاب و الزام شرعی یک حالت مقهوریت و مجبوریتی که انه برای اجیر احداث میکنه، نه مثل اون سلب قدرت نیست که قبلا بحث کردیم، نفس همین که این از قبل شارع مجبوره که این عمل رو چون واجب عینیه انجام بده. این ایجاب با مالیت مال منافات نداره، ولی با احترامش منافات داره. یعنی موجب این میشه دیگه اذنش اعتبار نداره، رضایتش هم اعتبار نداره. مانند همون مثال مخمسه ای که عرض کردیم، این رو مرحوم شیخ به عنوان یک دلیل مهم در این مسئله ذکر می‌فرماید. مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم محمد حسین معروف به کمپانی اصفهانی که هم حاشیه بر مکاسب داره ایشون و هم حاشیه بر کفایه مرحوم آیا خون که استاد ایشون بوده داره و انصافا هم حرفهاش هم قابل دقت، حرفهای منحصر به فردی زده ایشون زیاد، هم قابل دقت و هم قابل استفاده از حرفهای ایشون. مرحوم محقق اصفهانی اینجا جوابی از شیخ داده و از این دلیلی که شیخ اقامه فرموده ایشون جواب داده. این جوابشو خوب دقت بفرمایید. حالا اگر اصل مطلبم خیلی به اون معنا مهم نیست، ولی جواب ایشون قابل دقته. خلاصه جواب ایشون این است که ایشون می‌فرماید که برای مال مسلم از نظر احترام دو حیثیت وجود داره. این حیثیت‌ها نباید با هم مخلوط بشه. این حیثیت‌ها جدای از همه و نباید انسان رو هم بریزد و حکم یکی رو بر دیگری بار بکنه. باید هر کدام مستقلن مورد ملاحظه واقع بشه. حیثیت اول همین حیثیتیست که در ذهن همه ما میاد. اون دوتا روایتی هم که خوندیم ناظر به همین حیثیت، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه یا لا یحل مال امرئن، حالا مسلم هم داشته باشه یا نه، الا به طیب نفسه. این حیثیت اول به این برمیگرده، به حیثیت مالیت برمیگرده. در مقابل حیثیت مالیت این است که اصلا چیزی مالیت نداشته باشه. یک کسی بخواهد که مثلا مال مسلمان رو مال حساب نکنه، عنوان مالی به اون نده، این حیثیت اول در مقابل اونه. مثل خمر و خنزیر، خمر و خنزیر در شرع اسلام مالیت نداره. حالا کسی بخواهد برای مال مسلمان سلب مالیت بکنه و نفی مالیت بکنه، این احترام از حیثیت اولا جلوی این معنا رو میگیره. این میفهمونه که نه، این مثل خمر و خنزیر نیست، مثل مواردی نیست که عنوان مالیت سلب شده باشد. با مالیت سر جای خودش محفوظه و در این حیثیت هم فقط روی جنبه مالیت مال تکیه میشه، در مقابل اینکه کسی بخواهد با مال معامله لامال بکند، معامله خمر و خنزیر بکنه. اگر کسی با مال مسلمان بخواد معامله خمر و خنزیر بکنه، معناش این است که بگه اصلا موضوع مالیت در اینجا منتفیه، عنوان مالیت در اینجا منتفیه. و احترام مال مسلمان از حیثیت اولا، این طوری که ایشون می فرماید، در مقابل این معناست. یعنی کسی نیاد خیال بکنه که مال مسلمان مثل خمر و خنزیر عنوان لا مال داره، نه، مالیتش سر جای خودش محفوظه. اما یک احترام اون خودش مستقله، این رو نباید مربوطه به احترام از حیثیت اولا فرض بکنیم. این خودش یک حیثیت مستقله است، در جای خودش محفوظه. و اون این است که مال مسلمان رو اگر کسی تلف کرد، خیال نکنه که همین تلف کرد و تمام شد. نه، مال مسلمان اگر تلف شد، اتلاف کرد، باید تدارک بشه، باید ضمانت داشته باشه، ضامن باشه این مال مسلمان رو، مثل قیمت رو باید به این بپردازه. و تفکیک این دوتا رو در ضمن همون مثالی که عرض کردیم خیلی خوب روشن می شود. در همون مثال مخمسه که کسی به علت شدت گرسنگی و اشراف بر هلاک دسترسی به یک مال مسلمانی پیدا میکنه، این مثال برای این است که احترام مال مسلمان از حیثیت اول از بین رفته، چون عنوان مخمصه و اضطرار و هلاکت مطرحه، لذا دیگه توقف نداره برای اینکه صبر بکنه صاحب این مال بیاد ببینه اجازه میده یا اجازه نمیده. اینی که الان مشرف به هلاکه، نانم در اختیارش هست ولو اینکه مال خودش نیست، این نان میتونه از این نان استفاده بکنه، حالا صاحبش اجازه بده یا اینکه اجازه نده. اما احترام مال مسلمان در همین جا از حیثیت دوم محفوظه. یعنی حالا که این مال مسلمان رو بدون اذن و بدون رضایتش خورد، دیگه مسئله تمام شد. یا اینکه یجب علیه اینکه تدارک بکند به مثل و قیمت، بعدن وقتی قدرت پیدا کرد و براش امکان پیدا کرد که مثل یا قیمت به صاحبش بپردازه، باید بپردازه. در حقیقت این یک مثالی است برای اینکه این دو حیثیت از هم تفکیک شده، احترام من الحیثیت الاولا از بین رفته، برای اینکه اذن و رضایت مالک شرط نیست. اما احترام من الحیثیت ثانیه در جای خودش محفوظه که باید تدارک به مثل و قیمت بکند. البته ایشون می‌فرماید گاهی از اوقات مواردی پیدا می‌شود که هیچ یک از این دو احترام وجود نداره و لازم نیست رعایت بشه، مثل مال حربی، مال کافر حربی. اگر شما مثلا حالا خدای نکرده لباستون رو دادید به یه خیاطی که کافر حربی بود براتون بدوزه، خیاطی بود ماهر در دوختن این لباس، شما این خیاط رو استیجار کردید برای اینکه لباستون رو بدوزه، از اون طرف کافر حربی هم هست. خب اینجا اونی که در درجه اول شاید به ذهن من و شما میاد این است که بگیم اجاره باطله، اما دقت که بکنیم چرا اجاره باطله؟ وجهی برای بطلان اجاره ما نمیبینیم مگر عمل کافر حربی از مالیت خارجه. خب شما هم استیجار کردید، در مقابل عمل پول بپردازید، عرض می شود که پول به عنوان اجرت بهش می پردازید، بعد از یه مدتی هم قبای شما رو تحویل میده. این احتمال که بخوایم بدیم که من اول الامر الاجارت و باطله، این بطلان اجاره وجه لازم داره و وجهی برای بطلان اجاره وجود نداره، برای اینکه درسته مال کافر حربی جایز انسان درش تصرف بکنه، اما جواز تصرف من و شما در مال کافر حربی بدون رضایت و اذن او معناش این نیست که او مالیت نداره، مالیتش در جای خودش محفوظه. لذا حکم به بطلان اجاره نمیتونیم بکنیم. اما بعد از آنی که اجاره کردیم، یک خیاط کافر حربی رو با یک اجاره صحیح بنا شد پول بهش بدیم و عرض میشود که قبای ما رو مثلا خیاطت بکنه، حالا قبای شما رو خیاطت کرد در اختیارتون گذاشت، شما لازم نیست پول اجاره رو بدید بهش. چرا؟ برای اینکه مال کافر حربی تصرف درش جایزه. میخواید مال کافر حربی رو بخورید، هیچ هم مانعی نداره. اما این جواز خوردن مال کافر حربی برگشت به بطلان اجاره نمیکنه. اجاره در جای خودش صحیحه، برای اینکه شرط اجاره این نیست که اجیر حتما مسلمان باشه، کافر هم باشه اجیر مانعی نداره، کفرش هم کفر حربی باشه مانعی نداره. از اون طرف پولی که شما میپردازید باید در مقابل مال بپردازید، مالیت هم که داره، پس مالیت داره، اجاره صحیحه، قبای شما هم درست دوخته شده، اما لازم نیست اجرت خیاط رو بدید برای خاطر اینکه مال کافر حربی جایز انسان درش تصرف بکنه. میتونه انسان از مال کافر حربی بدون رضایتش و بدون اذنش استفاده بکند. پس خلاصه بیان این محقق بزرگوار در حاشیه بر مکاسب بر این جهت این بود که برای مال مسلمان دو حیثیت از احترام وجود داره، یک احترام در مقابل این است که مالیت نداشته باشد اصلا، نه مالیت داره، خمر و خنزیر نیست که بتونیم سلب مالیت ازش بکنیم، یک احترام هم در لزوم تدارک و لزوم پرداخت مثل و قیمته. اون وقت در ما نحن فیه چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم در رابطه با اجاره بر واجبات عینیه؟ نتیجه این بیان مرحوم محقق بزرگوار مرحوم محقق اصفهانی چه میشه این که حکم بکنیم به این که اجاره صحیحه یا باطل؟ باید بگیم اجاره صحیحه، مانعی نداره، در مقابل واجب عینی هم عرض میشود میتواند کسی اخذ اجرت بکنه چون مالیتش سلب نشده. اون مسئله احترام از جهت دوم هم که مربوط به باب مخمصه و امثال زالکه به اینجا ارتباطی نداره. نتیجتاً اون دوتا دلیلی که خوندیم تمامیت نداشت. این دلیل سوم هم که عمده دلیلی است که مرحوم شیخ ذکر می‌فرماید، اینم دلالت نداره. البته بعضی از ادله دیگری هم ذکر شده که بعضیاش هم مصادره است اصلا، مثل اینکه بعضی ها آمدن اینجوری گفتن اگر یه چیزی واجب شد، وجوب معناش این است که انسان مجانن به جا بیاره. این پول گرفتن با حقیقت که انه وجوب این واجب منافات داره. خب این اول بحث ماست، ما در همین داریم بحث میکنیم که آیا در مقابل واجب عینی اخذ اجرت جایزه یا در مقابل واجب عینی جایز نیست. بعضی های دیگر هم همچین یه خورده از این روشن‌تر هست، ولی عرض می شود که بطلانش به این وضوح نیست، اما روی هم رفته ما یک دلیل محکمی در مقابل حرف مشهور لااقل اگر مجمعان علیه نباشه که ایشون هم متابعت از مشهور کردند در عبارت تحریر الوسیله، ما روی قاعده یک دلیلی پیدا نکردیم که در مقابل واجبات عینیه، مخصوصا حالا اگر توسلی باشد، تعبدی هم نباشه که کسی بخواهد رو جنبه عبادیتش از نظر اخذ اجرت یه تردیدی داشته باشه، کما اینکه انشاءالله در بحث نیابت در عبادات در همین مسئله بحث میکنیم ما انشاءالله این معنا رو. ولی در اون جهت واجب توسلی دیگه جای توهم هم نیست، مثل اداء الدین همونطوری که روز اول مثال زدم، حالا در مقابل اداء الدین بیاد اخذ اجرت بکند مل مانع من ذلک. و یک شهرت و اجماعی هم که بتونه برخلاف قاعده یک مطلبی رو ثابت بکنه ما نداریم همچه مسئله ای. خب برای اینکه آیون نوعاً به همین ادلهی که ملاحظه فرمودید استدلال کردن، و این ادلهی هم که ملاحظه فرمودید تا به حال چند تا دلیل خوندیم هیچ کدومش از نظر ما تمام نبود. این حالا یک قسمت از مسئله، تا قسمت‌های دیگر چون مسئله مفصلی است این مسئله.